مربوط به امشب دو تا مطلب رو من در نظر گرفتم، یکی احکام تبعیت و یکی هم موضوع اخلاقی خانوادگی. اولا این رو بدونیم که مسئله کودک و شیردهی مسئله مهمه. حضرت علی فرمودن الرضا یغیر اتباع، رضا یعنی شیر دادن و شیر خوردن، این طبع انسانی رو تغییر میده. اگر از این مادر با تقوای شیر بخوره این بچه، یا از افرادی که، ولذا گفتن مادر هنگام شیر دادن این امور رو باید رعایت کنه. شما پدران به قانونتون بگید یکی رو به قبله بودن، یکی در مکان غصبی نباشه، یکی با طهارت و وضو باشه، یکی در حال شیر دادن ذکر خدا رو بگه، تلاوت قرآن کنه، دعا بخونه، دوری از سخنچینی کنه، دوری از غیبت کنه. اینا همه تأثیر تو شیر دادن و اخلاق و کودک داره، اینا رو باید بهش توجه کرد. من بچه یکی از رفقا رو دیدم، آوردن در قم بود، دیدم این بچه، من گرفتمش زانو، دیدم اصلا گوش میکنه به حرف من، صدا میشنوه، تعجب میکنه، قشنگ به این اون نگاه میکنه، تعجب داره. خب این توجه این کودک، این گوش دادن و توجه و این حرکات که این کودک داشت، همه موزون بود، آرام بود، خیلی نحسی نمیکرد، خیلی چیز نمیکرد. اینا همه از در اثر اون که مادرش، بعد که تحقیق کرد این مادرش معلوم شد که مادری بوده که همیشه با وضو و طهارت و با ذکر خدا، و اصلا این بچه رو میبرده تو حیاتی، تو جای قرآن همش تو گوشش بوده. خب وقتی بچه اینجوری توی شکم 9 ماه اینطور باشه، بعدم توی چردیه 2 سال، بعدم این شیردهی، این خیلی تأثیراتی داره. این بچه باید 24 ماه از حق این بچه هست که از شیر این پستان مادر بخوره. اگر بخواد مادر کوتاهی کنه، این حق این کودک کم گذاشته برای این بچه هست. توجه دارید؟ اینه که ما داریم، ببینید راجع به فرق میکنه. ببینید شیر حیوان و گاو و نمیدونم شیر قوطی، آخه بابا شیر مرده است، این شیر زنده نیست، معلوم نیست اینا رو چیکار میکنن که به این صورت در میارن تو قوطی و داروخانه و این حرفا. این که دیگه خلق و خو ایجاد نمیکنه در بچه، اگرم ایجاد کنه خلق و خو یه حیوان ایجاد میکنه. توجه کردید؟ لذا توی اون شیردهی اخلاق اون مادر هم اگر اهل تقوا باشه این منتقل میشه به اون بچه. خب این هست، اینها رو که الحمدلله شما شنیدید و میدونید، و ولی من یکی دو تا روایت در همین زمینه ها بخونم براتون، چون همین ذکر فرمایشات اهل بیت خودش مجلس رو نورانی میکنه. ما من حضرت علی فرمود ما من لبن یرضع به الصبی اعظم برکتا علیه من لبن امه. حضرت علی میفرمود هیچ شیری برکتش بیشتر از شیر مادر نیست، هیچ شیری. خب این یک روایت. بعد از کنم در این زمینه داستان‌های فراوانی است که خب نقل کردند و شما هم کم و بیش شنیدید. باز اینجا داره که راجع به دوران این کودک، الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین. 3 تا هفته چقدر میشه؟ 21. هفته اول کارش آقایی کردنه بچه، هفته دوم کارش عبدون یعنی بندگی کردن، گوش میده حرف شما رو، هفته سوم دیگه وزیر مشاور شماست. راجه کرد در هفته سوم باید مشاور، این عضو فرزند یک عضو از خانواده است، اینو باید مورد مشورت قرار بدن پدر مادر، بشینن با مشورت کنن، بهش شخصیت بدن، صحبت کنن باش. لذا میگیم حضرت علی به امام حسن می‌فرماید سبادرت که بالعدب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک. من از کوچیکی آداب رو به تو تعلیم میدم تا اینکه هنوز قلبت عرض کنم به سختی و به قساوت گرفتار نشدی و هنوز لب و عقلت مشغول امور زندگی و ظاهری نشده، تو اون بچگی تو اون یک فرصت خوبی است که پدر مادر تربیت کنند فرزند را. بعد فرمود اکثروا من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبله درجه فی الجنه مسیره 500 عام. فرزنداتون چه دختر چه پسر فرق نذارید بگیرید، اینا رو تقبیل کنید. تقبیل قبله یعنی بوسیدن، با اینها رو نوازش کنید، محبت کنید به اینها. احب الصبیان و ارحموهم، پیغمبر فرمود محبت کنید به بچه های کوچک، به اینها رحم کنید، مهربونی کنید. هر قبله یعنی هر بوسیدن که شما بچه تو میبوسید ببین چقدر درجات دارید. درجتن فل جنه مسیرت 500، برای شما یک درجه نوشته میشه در بهش که فاصله اون 500 ساله. توجه کردید؟ من کان عنده صبی فلیتصاب بله. باز این فرمانده پیغمبر است، اگر شما بچی کودکی داری خودت مثل کودک کن، باش بازی کن. اولا این برای خود اون پدر مادر خوبه که این یک عمل تواضع آمیزه، این یک کار فروتنی و تواضع به انسان تعلیم میده. شما تو خونه بعبعی کنی با بچه، تو رو عرض کنم کمرت بذاری شورا بری باهش و اینا مثل همین حیوان اینا سوارش کنی. پیغمبر این کار میکرد، پیغمبر با اون مقام شرف. بیا این روایت ببین، الحسن ابن ابی نجیح میگه، روایتش هم در حال الانوار جلد 43 صفحه 285، کان الحسن و الحسین یرکبان ظهر النبی، حسن و حسین پشت پیغمبر سوار میشدن و یقولان حل حل سره حل حل. آخه اون وقتا شطور زیاد بوده تو مدینه و مکه و اینا، اون قدیما شطور سواری میکردن، شطور زیاد بوده، حالا شطورهای کوچیک، بزرگ، ناقه اینها. بعد این مثل که برای اینکه این شطور را این ناقه را به حرکت در بیاره حل حل، مثل یه چیزا که همراه حمار میگن ها، که برای اینکه این به جلو را بره اینا. حسن و حسین به جدشون گفتن حل حل، یعنی برو جلو، یعنی مثل چیزی که با شطور شطوربان میگه. خب اونم گوش میکرده پیغمبر. به حالا ببین جواب پیغمبر، و یقول صلی الله علیه و آله نعم الجمل و جملکما. میفهمید که این شطور جمل شطوره دیگه، یعنی شما سوار شطور شدین، این ای حسن و حسین این بهترین شطوره برای شما، این از اون شطور حیوان بهتره. خب پیغمبر با اون مقامش داره بچه ها رو راه میبره روی پشتش، مثل شطوری که سوارش میشه و راه میری. چند قدم همینطور تو خونه همین کار رو بکنیم با بچه همون، توجه کردید؟ خب این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که فرمودن اذا بلغ الغلام، امام صادق فرمود اذا بلغ الغلام 3 سنین، وقتی این کودک به 3 سال میرسه، یقال له قل لا اله الا الله 7 مرات. به کودک 3 ساله یادش بده مادر و پدر کلمه لا اله الا الله رو به زبونش بیاندازه، بگه. البته اینجا گفته تا 7 مرتبه تکرار کنه برای اون بچه گوش کنه، ثم یترک، بعد دیگه ولش کن، حتی یتم له 3 سنین تا بیاد تا 3 سال که بشه عمر 6 سال. و 7 اشهر و 20 یوماً، در این روایت حتی ماهاش هم میگه 3 سال و 7 ماه و 20 روز. بعد یقال له قل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. این شهادتین رو بهش تعلیم بده، این تعادت دوم رو باز اینجا فرمونده هفت مرتبه تکرار کن و یو ترک ولش کن حتی آیت ملهو اربع سنین به چهار سالگی برسه. درست بعد که چهار ساله شد ثم یقال له قل سبع مرات صلی الله علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله، یعنی تعلیم صلوات. صلوات رو تو چهار سالگی دیگه مون باید به بچه همون طبق این روایت یاد بدیم. خب این هم یک روایت. بعد یه روایت دیگه هست که میگه عرض کنم که الغلامو یلعب و سبع سنین، امام صادق فرمود تا هفت سال حق بازی داره این بچه، و تعلم الکتاب سبع سنین، هفت سال هم باید سواد یاد بگیره کتابت و نمشتن و کتاب و اینا یاد، تعلم الکتاب سبع سنین، و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین، احکام شرعی هم باید یاد بدیم، پدر مادر یاد بدن به بچه هاشون. بله هفت سال دوره احکام طول میکشه، هفت سال. وقت ما میخوایم با یکی دو تا مسئله تمومش کنیم تموم نمیشه، توجه کردید؟ باز روایت دیگر جور دیگه بیان کرده، میفرماید وقتی به پنج سالگی رسید بهش بگو ایهما یمینک و ایهما شمالک. حالا این اینجوری میگه، البته زودتر از این هم میشه دست راست چپش یاد بگیره، ولی حالا تو پنج سالگی این روایت میگه، باید با روایت های دیگه هم جمع کرد کم و بیش گفتن اینجا. خب اگر دست دیدی که دست راست چپش خوب یاد گرفت، حول وجهه او الى القبله و یقال له اسجد، بعد که دست راست چپش یاد گرفت این رو به قبله کن، سجده رو بهش یاد بده. فقط سجده رو گفته اینجا، نگفته همه این نماز رو، وضو و غسل و اینا رو نگفته، فقط گفته یه سجده بکنه، یه مهری بذار یه سجده کنه یاد بگیره. این هم ترجم عوائل کودکیش. ثم یترک حتی یتم له سبع سنین، دیگه خیلی فشار نیار روش، بذارش تا هفت سال بیاد. فاذا تم له سبع سنین قیل له، هم از هفت سالگی میره دیگه تو مهد کودک، فهمیدی؟ بعد قیل له اغسل وجهک و کفیک، یادش بده که چجوری صورت و دستا چه بشوره. فاذا غسلهما قیل له صل، تو هفت سالگی صلات رو، نماز رو باید پدر مادر به بچه یاد بدن، حالا دختر باشه یا پسر. ثم یترک حتی یتم له تسع سنین، یعنی از هفت سال تا نه سال به همین حال باید یاد بگیره بخونه نماز، نمازاشو بخونه. فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علی و امر بالصلاة و ضرب علیها. ببینین ضربم گفته اینجا. حالا یکی میگفت مگر تو روایات امام گفته که بچه رو برای نماز وضو کتک بزن؟ بله گفته، گفته. خب نفس بچه همش میخواد بازی کنه، همش میخواد اینجا اونجا بره، گاهی هم باید کتک بخوره. اما حالا مادر و بچه هاشون کتک میزنن سر این که توی یه مهمونی میره، یه جایی میره، یه کاری خراب میگه، یه چیزی برمیداره، یه چیزی میذاره، یه چیزی مشکونه، زود رو دستش میزنه برای یه چیزای امور دنیا، اما برای نماز و وضو و اینا کتکش نمیزنن که. بعدم که بزرگ شد، بچه 20 ساله شد، میگن این چرا نماز نمیخونه؟ این چرا مسجد نمیاد؟ این چرا به حرف پدر مادر نمی کنه؟ خب بابا از کوچیکی شما اینو یادش ندادی. اگر از کوچیکی هوای بچه ته داشتی، از همون یه ساله دو ساله به همین جوری که تو روایت ها خوندی کتکش میدادی سر نماز و نماز صبح و نمیدونم وضو و اینها، که اینجوری نمیشد. تو کوچیکی کتکش تو بزرگی میخوای کتکش بزن؟ نمیشه. تو کوچیکی باید بزن، کوچیکی کتک میخوره دیگه، بچه چه بی داره؟ خیلی هم دارن میزنن مادرها، سیاه میکنن بچشونه، فهمیدی؟ اینه، اونا درست نیست. اینایی که تو روایت آمده واره به علی، برای وضو بزنش، عمر به صراط و در رو به بعله. حالا اگر بشه نزنیش که بهتره، ولی اگر دیدی تخلف میکنه سرپیچی میکنه بزنش. فاذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله عز وجل له ولوالده ان شاء الله. خدا میامرزه پدر مادری که بچه رو اینجوری تعلیم بده. بعد فرمودن که بچه ها دختر پسرا رو پلو هم نخوابونی تو خونه، جاهاشونو پلو هم نیندازین، دوشکاشونو پلو هم. عصبی و وصبیه یفرق بینهم فی المضاجع، مضاجع یعنی رخت خواب، یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین. وقتی بچه هاتون به 10 سال رسید، نه دو تا پسر رو بذاریم پلو هم بخوابن و نه یه پسر و دختر پلو هم، خواهر برادر، و نه دو تا خواهر. ببین همه رو امام روشن کردن برای ما، همه چیز برای ما گفتن دیگه. نه دو تا برادر، نه یه برادر خواهر، نه دو تا خواهر. وقتی به 10 سالگی رسیدن با جاهاشون از هم جدا باشه. حالا اتاق دو تا بچه رو یکی میکنن، نمیدارم چیزاشون پله هم میکنن، میگن اینا با هم بازی میکنن، عیبی نداره، چیه فلان اینا. البته 10 سال دیگه بابا فخر المحققین 10 ساله میگن مجتهد شد در نجف. 10 ساله نظر بعضی از علما قدیم این بود که 10 ساله بچه مکلفه، تکلیف شرعی داره. خب اینجاست. حالا مطالب دیگه هم هست در این زمینه، همین راجع به خانوادگی همین مقدار کافی. حالا بریم سراغ احکام. ببینید آقا جان، راجع به احکام عرض کنیم که ما یه نوع احکامی داریم اسمش احکام تبعیته. تبعیت یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه نفر توی ایران، اقلیت مذهبی توی تهران، مسیحی بود، ها؟ پدر مادر مسلمان شدن، این بچه های کوچولو هم که تو خونه هستن، دختر پسر هر چی باشن، 7 تا 8 تا هر چی، اینا که زیر سن بلوغ شرعی هر چی هستن، به تبع اون پدر مادر همه پاک میشن. اون پدر مادر بزرگ وقتی اونا پاک شدن، مسلمان شدن، دیگه اینا هم بدنشون پاک میشه به تبع اونها. این میگن تبعیت. تبعیت ما تو انسان ها داریم، تو حیوانات داریم، توی خرید فروش داریم، تو وقف و نذر رو الان یکی یکی براتون میگیم. اما اون که مربوط به انسان ها میشه، یه مسئله اینه که اگر پدر و مادر در حین انعقاد نطفه فرزندشون مسلمان باشن، فرزند اونها هم مثل اون پدر مادر و اون نطفه مثل اونا چیز هست، اونا مسلمون هست. گرچه نابالغ باشن و همچنین اگر پدر و مادر کافر شدن، کافر باشن، فرزندان هم نیز کافر محسوب میشه، مگر اینکه این فرزندان بعد از بلوغ اسلام اختیار کنن. این راجع به انسان ها که یه مسئله، یه نمونه پیدا کردیم. شما میتونید تو این 50 کتاب فقهی، تو این 1000 مسئله شرعی از این قبیل نمونه های پیدا کنید. حالا بریم سراغ حیوانات. هر حیوان حلال گوش، شیرش هم حلاله. به تبع اون که عرض کنم اون مادر، اون گاو ماده، اون بز ماده گوشتش حلاله، اون شیرایی هم که ازش دشیده میشه اونم حلاله. حالا مقابلش همینطور، اگر حیوانی پیدا کردیم حرام گوشته، خب شیرش هم حرومه دیگه، نمیشه خورد. مثلا عرض کنم که شیر روبا، شیر خرگوش، اگر شیر داشته باشن اینها، و شیر حیوانات قبیل سگ و چیزای دیگه خورد نمیشه. البته شیر خر حروم نیست، چون گوشت خر حروم نیست که. شیر اسب حروم نیست، چون گوشت اسب حروم نیست. توجه کرد؟ همینطور قاطر. حالا عرفن عرفی نیست که بخورن این گوشت ها رو، ولی وقت که قحطی بشه میخورن دیگه. توجه کردید؟ خب اینجاست که این مسئله هست. یا فرض کنید یه حیوانی خدای نکرده مورد تجاوز قرار گرفت، ما مسئله فقهش امروز داشتیم با طلاب حوزه بررسی میکردیم، بله این مسئله هم رخ داد. ما توی مسجدی بودیم که اومد گفت ما این گاوونو داده بودیم دست این چوبان، بعد رفته باش وضع کرده، توجه کردید؟ خب این به مجردی که وضع کنه این تموم میشه دیگه. حالا این گاو به اسرائیل 2,000,000 تومان پولش باشه، هرچی باشه، این هم باید سرش ببری هم باید گوشتش بسوزونی که کسی فکر نکنه مثلا چیزه اینا، اینو باید بسوزن مردم بدونن اینا. اون طرف رو هم میگن آقا باید قرامت کنی، باید پول این گاو بدی، بعد اون طرف تعذیر شرعی میشه، احکام داره اینها. خب حالا یه حیوان اینجوری یا مثلا یه حیوان نجاست خاری کرد تا قبل از اون که استبرا بشه، مثل یه مرغ نجاست خار، تا قبل از این که این استبرا بشه پاک بشه، تو اون مدتی که این هست یا این حیوانی که باش وعت کردن، تا قبل از این که ذبحش کنن اگر شیری داشت، شیرش هم به تبع عرض کنم گوشتش حروم نمیشه ازش استفاده کرد. حالا یه مسئله داریم که این رو خیلی توجه کنید. فقها ها میگن زکات الجنین به زکات امه، یعنی اگر یه حیوان باردار حلال گوشتی رو شما ذبح کردی، با ذبح این حیوان مادر اگر یه جنینی تو این شکم مادر بود، خب اینجا حالا من نمیدونم چند ماه این رو میدمه تو این بچه حیوان، مثل انسان که 4 ماه میدمه، خب دمید و حرکت کرد، ولی بعد یه دفعه شما آمدی و سرش این حیوان رو، این گاو رو، این حیوانی که توش بچه یا گوسفندی از بچه توی شکم میشه ذبح کردی، خب اگه این نفس داره زنده که با سر بچهش هم ببری ذبح اسلامی کنی، رو به قبله، بسم الله، چهار رگش، همه اون شرایط مثل مادره. ولی آمد و این حیوان مثلا حالا بزرگ شده بود چند کیلو توی شکم مادرش و اینا، و بعد که شما آمدی سرش ببری دیدی بابا این نفس نداره، هیچی نداره، رمق نداره، مرده، مرده تو شکم مادرش مرده. حالا سوال اینه این بچه مرده رو در آورده از شکم مادر، این حلال یا حرومه؟ خب ایشون گفتم شما چی میگه آیا؟ حلاله. زکات الجنین به زکات امه، یعنی تزکیه کردی مادره بچهش هم حلال میشه، این یک حکم فقهیه، همه اجماع فقها ها توجه کردی. شما سن مادرش که ذبح کردی، بچه حالا 1 ماه بود، 2 ماه بود، هر قد بود، بزرگ بود، کوچیک بود، اگر نفس را سرش میگوره، اگر نفس نداشت ولو مرده باشه تو شکم، چون مادرش سرش بریدی، ها عرض کنم اینجا به تبع حلاله، فهمیدین؟ لذایشون میفرمایند که اگر حیوان باردار حلال گوشتی ذبح شد، چنانچه با ذبح اون حیوان جنینش در داخل شکم مرد، اون جنین به تبع مادر حلال است، به شرط اون که خلقت این جنین کامل شده باشد و مو هم رو بدنش رویده باشد. توجه کردید؟ با این اوصاف میگن که این جنین رو شما میتونی بخوری، اما حالا نمیدونم ایرانی ها میخورن یا نمیخورن. میخورن؟ بله. ما این بازار قم بود، یه نفر بود خیلی شباهی میدیدیم همینطور از این، اینا اسمش چیه؟ این بچه های کوچولو که از حیوان در میاد اسم چی میگین شما؟ چی؟
تو دلی.
اینا رو می آورد آقا سراش هم می برید، حالا ما نمیداریم دیگه چجوری بود، می آورد همون در حرم همونجا می فروخ، بعد یکی دو تا گاهی می آورد همینجوری. آره اینا خیلی هم گوشتش لذیذه می خورن، ولی یه جایی می گفتن نه ما حیفه ما بخوریم، حیفه این بچه رو بخوریم. بابا چه حیفیه، حلال کرده خدا، بخورش دیگه، کبابش کن بخور، کاری نداره. خب حالا راجع به ماهی ها، تخم ماهی ها و پرندگانی که حلال گشتن، اون تخمشون حلاله. تخم ماهی ها و پرندگانی که حرام گشتن، تخمشون هم حرامه. توجه کرد. هر حیوانی که نجسه، شیر اون حیوان هم نجسه، مثل سگ و خوب. حالا آمدیم توی موقوفه ها و نظر ها و فروخته شده ها و اینها. خب اگر یه حیوانی رو وقف کردیم، خب اینجا به تبع اون هرچی از پشم و مو و شیر و همه جز به وقف میره. توجه کرد. یا یه حیوان نصب کردیم برای امامزاده، زنده بردن اونجا، درست پشمش و شیرش و همه، اگر نظر اول فرض به نظر هرزی، حالا گاهی اوقات هم مثلا میارن اونجا برای امام رضا، میبرنشون توی دام چراگاهی جایی تا بزرگشون کنن تا اینا نظر امام رضا. خب اینا همه اون چیزایی که از این حیوان میاد همه نظریه و همه هم به تبع اون. حالا شما یه حیوان رو فروختی، خب وقتی فروختی دیگه همه اون چیزهایی که ملحقات و متعلقات اوست همه هم به تبع اون فروخته میشه. نمیتونیم بگه که نه من مثلا عرض کنم این گوسفند رو که من فروختم بچهش نفروختم، بچه چه شکم میشه؟ نه دیگه، وقتی فروختی فروختی دیگه، درست؟ همینجور مسئله راجع به مسافر هم همینجوره، در بابت نماز هم همین مسئله هست. ببینید یکی هست بچه هاش وردشته، زنش وردشته، آشپزه چه وردشته، از یه شهری به شهر دیگه، خب رفت توی شهری 10 روز قصد اقامت کردن، درست؟ این آشپزه نکرد، اون نمیدم زنش نکرد، اون بچه هاش نکرد، اینا تابع اون بزرگ هم دیگه، اینا هر جا میرن خرجیشون سرپرستیشون همه با این بزرگ خانواده هست، بنابراین اینا هم به تبع اون رئیس خانواده باید نمازشون تموم بخونن، چون رئیس نمازش تمومه و اینا همراه اون هستن، وزیر کفالت اون هستن، باید اونا هم نمازشون تموم بخونن. خب اگر شراب تبدیل به سرکه شد، ها، غیر از این که خود اون سرکه پاک میشه، تمام ظرف و وسائل و قاشق و جنگال و هرچی که تو اون لای شراب هست وقتی سرکه شد همه هم به تبع اون پاک میشه. اینا احکام تبعیت که داریم میگیم. همینطور شما الان یه میته، میخوای نماز میت نیابت گرفتی یا حالا استیجاری یا تبرعی، اون زن میت شما مردی، شما عرض کنم به تبع اون میت باید حمد سرون باید مثلا آهسته بخونی یا بلند بخونی؟ اگه مرد باشه چکار میکنه؟ به تبع اون میت میخونه یا خودش میخونه؟ بله شما چی میگید اینجا؟ نایب از میت تبعیت میکنه یا نمیکنه؟ نه نمیکنه، نمیکنه. ها؟ مرد از زن داره نماز میخونه، من نایب زن شده داره یه سال پول جاری گرفته که داره میخونه، حمد سوراشو بلند میخونه دیگه، نماز صبحش، نماز به احکام مرد عمل میکنه، اینجا دیگه تبعیت نیست. یا مثلا یه مثال دیگه فرض کنید که شما رفتی یه درخت خریدی با میوه، ها، نگفتی اسم میوه، درخت خریدی، اینجا میوه تابع درخت یا جداست؟ ها؟ جداست عزیز من، اینجا نمیتونیم بگیم میوه تا به درخته. اگر توی بازار دو تا معامله میشه، یه معامله برای درخت خرید فروش درخت، یه معامله هم برای عرض کنم اون میوه های درخت، اینا جدا میشه. پس بعضی ها جدا میشه، بعضی ها اینا رو باید ببینیم مسائل شرعیش چجوریه. نماز قضا در وجوب و استحباب، جهر و اخفا، قصد و اتمام تابع اداست، یعنی نماز به هر صورت که بوده و فوت شده قضای اون به همون صورت باید انجام بگیره. مثلا اگر نماز رو فوت شده مرد باید حمد سوره قضای اون نماز رو بلند بخونه. در نماز جماعت مأموم تابع کیه؟ تابع امام جماعته، یعنی کارهای نماز رو با امام یا کمی دیرتر از او باید انجام بده، یا اگر شک در رکعات کرد مأموم نباید اعتنا کنه و پیرو امام باشه. اگر امام در رکعات شک کرد با اشاره مأموم از یقین یا گمان خودش باید منصرف بشه و توجه به مأموم کنه که مأموم چی میگه بهش. بله. حالا ما اگر تو نماز بودیم رکعت اول قنوت کردیم، اینجا نماز اون باطل میشه یا درسته؟ نماز درسته. خب وظیفه مأموم چیه بگه به امام؟ بهش بگه سبحان الله، دست بکشه از قنوت بره سراغ رکوع. پس نماز مأموم باطل نمیشه، نماز امام هم باطل نمیشه. ما یه جایی بودیم این مأموم که نگفته بود که هیچی، بعدم که حالا رسیدیم به این، رسیدیم به رکعت دوم، من خب حواسم جمع شد که باید پاشم برای رکعت دوم. خب ایشون هم باید بگه به حول الله نگفت، بعدم نمازش شکست، من ادامه دادم نماز. بعد گفتیم بابا چرا این کار کردی؟ گفت که من فکر کردم نماز باطل شد. یعنی تو همون قنوت فکر کرده بود که قنوت باطل میکنه نماز. مگه قنوت حالا دو تا ده تا هم قنوت ما کردیم نماز باطل میکنه؟ قنوت ذکر خداست، عمل مستحبیه. این که ببینید احکام رو باید بهش توجه کرد. گاهی یه چیزی که باطل نمیشه باطل میکنیم، گاهی یه چیزی هم که عرض کنم که صحیحه یه جور دیگه فکر میکنم. این است که اینا رو باید بهش توجه کرد. اگر مأمون زودتر از امام سر از رکوع یا سجده برداشت، اینجا طبق قول بعضی از مراجع مثل آقای خمینی و اینا، بعضی میگن باید صبر کنه بر نگرده. خب پس این تبعیت داره، اگر گفتیم برگرده باید تبعیت از امام کنه. خب اگر مأمون تو رکعت دوم امام اقتدا کرد در تشهد، اگر بخواد تبعیت کنه از امام، باید به حالت چجوری بشینه؟ به حالت تجفی و انتظار میشینه. به قصد تبعیت از امام باید چیکار کنه؟ بله؟ تشهد رو بخونه. چون داری میبینه امام تشهد میخونه، مأمومین هم دارن تشهد میخونن، خب چرا اون بدونه چیز باشه؟ و هم تو حال انتظار هم که نشسته همراه با امام تبعیت کنه از امام و تشهدش رو مثل امام بخونه. اینا موارد و نمونه هایی بود از تبعیت که ذکر شد. بعض جا هم که گفتیم تبعیت نداره. به همین مقدار امشب اکتفا میکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.